أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقفتم كأتشبت خدمة شما برای استدلال برای اون قولی که نصف در عدم جواز عدول نصف میزان باشه و مراد از نصف بعد تجاوز نصف باشه، یعنی تا رأس خود نصف جایز باشه عدول، اما از نصف که رد کرد دیگه عدول جایز نباشه. دو تا روایت رو اشاره کردیم که روایت دعایم الاسلام بود، بله، که مرسلی هست و اینها رو از در سندی اعتبار نداشت و در بارش بحث کردیم. دوم روایت شهید در ذکرا، شهید اول در کتاب معروف و کتاب شریف ذکرا عرض می شد، این روایت رو آورده که یک بحث سندی هست که اون مهم نیست. بالاخره محقق خوی اینجا فرمودن ضعیف السنده، اما میشه از طرقی حالا تاییدش کرد تا حدودی. عرض شد خدمت شما. بعد یه نقلی هم هست که صاحب حدائق همین روایت را که از ذکرا نقل کرده، نسخه‌ای که دستش بوده ذکری از امام معصوم درش نبوده، یعنی اون آقای بقباق ابوالعباس نگفته از عن ابی عبدالله، یعنی کلام خودش را میگوید. خب وقت روایت مقطوع میشه، یعنی مسند به امام نیست. هر شود خدمت شما، خیلی خوب اما از اعتبار میافته. ولی خب این هم میشه خیلی اهمیت نداد، برای اینکه یه نسخه بوده دست صاحب حدائق. خب بقیه که نقل کردن عن ابی عبدالله را هم نقل کردن، آیا گذرهی نقل کردن؟ خب معلومه که اونا هم پس یه نسخه ای داشتن، نسخه هایی داشتن که عن ابی عبدالله توش بوده. و اذا دار الام بین زیادت و نقیصه، همون بحثه احتمال اینکه یه نسخه یه چیزی ساقط بکنه اقباس از نه، یعنی فراموش کنه اشتباه کنه، چیزی که باید بنویسه ننویسه، این احتمالش اقباس. تا اینکه یه چیزی نباید بنویسه بنویسه، بلازه میتونیم هم خیلی با اون دیگه توجه نکنیم به اون اشکال. بنابراین از لحاظ سند خدشه ای نداریم. و اما دلا استدلالی که کردن یک قدری زور میبره، پس ضعف و اشکال در استدلاله. استدلال روایت متنشو بخوانیم تا بعد استدلال بفهمیم. روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یرید ان یقرأ السوره فیقرأ فی اخرى، یعنی یقرأ اخرى، خواهد یه سوره بخونه وارد میشه توی یه سوره دیگه، نه این که حالا بی قصد، با قصد اجمالی هم داره نسبت به دومی، منتها از اول دلش میخواسته که او یکی بخونه، حالا نشد. قال یرجع الی التی یرید، حضرت هنوز میتونه رجوع بکنه به اون چیزی که قصد داشته. و این بلغ النصف، اگر کتاب نصف هم رسیده باشه، و این بلغ النصف، خب اون وقت اومدن چطور استدلال بکنن؟ گفتن که این و این بلغ النصف که حضرت فرموده، خب در مقام ارتقا بوده، به صورت این وصلیه و سندتش تا نصف، پس معلومه که از نصف به بالا دیگه جایز نیست. مفهوم گرفتن از این و این بلغ النصف، با اینکه این شرطیه نیست، این وصلیه است، اما مفهوم گرفتن این جهت که حضرت دیگه در مقام مبالغه بوده و آخرین حد جواز رجوع را که بیان کرده بلغ النصف بوده. و این بلغ النصف، پس این یه دلالتی دارد که اگر بیش از نصف باشد دیگه عدول جایز نیست از یک سوره به سوره دیگه. عرض میشد محقق خویی میفرماید و بایی صرف اشعاری، نمیشه گفت دلالت، این جزء چه حساب میشه؟ آیا منطوقه؟ منطوق که نیست، مفهومه، این وصلیه که مفهوم نداره، این چه مفهومیه؟ مفهوم شرط، مفهوم غایت، چه مفهومیه؟ عرض می شود هیچ یک از مفاهیم برش منطبق نمیشه. این و این بلغ النصف به این صورته، نه این بلغ و این بلغ النصف. خب ما هم اضافه کردیم بر این فرمایش محقق خویی که این و این بلغ النصف، ببینید این به نظر میاد که این حضرت در مقام مبالغه بوده. یعنی حالا این که شروع کرد، خب بعد از یه آیه بعد از دو آیه مثلا تا رسیدن به نصف، خب فاصله ای داره، فاصله ای داره. حضرت میخواد در مقام مبالغه است، مثل ان تستغفر اللهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. یعنی این جایز ولو کان به نصف هم رسیده باشه، که نصف یه اون مرحله یعنی خیلی به عنوان مبالغه حضرت خواسته بده. اما مبالغه بالاخره مفهوم نداره. حالا اگر کسی 71 بار استغفار کرد، ان تستغفر اللهم سبعین مره، اونجا گفتن که در مقام مبالغه که بود مفهوم نداره، یعنی میخواد بگه زیاد. حالا یه کسی بگه خب در آیه آمده 70 مره، من 71 بار استغفار میکنم، اون دیگه پذیرفته میشه؟ بازم نه، چون در مقام مبالغه است. این 70 مره را به عنوان مبالغه گفته. حالا اگر بیش از این هم شد بازم، یعنی میخواد بگه هیچ، هرچه برای منافقین استغفار بکنین میخواد بفرمایید هیچ فایده نداره. این کلمه 70 بار را به عنوان مبالغه آورده، نه اینکه مفهوم داشته باشه که یعنی بیشترش پذیرفته بشه، نه، میخواد بفرمایید هر چند زیاد بشه پذیرفته نشه. اینی لسان روایت اینه، و این بلغ النصف در مقام مبالغه فرموده، چیزی که در مقام مبالغه بود دیگه مفهوم نداره. یعنی هر چه هم زیاد خوند از این سوره ضرر نمیرسانه به حدود، و این بلغم نصف، و اگر چه به نصفش هم رسیده باشه، پس این در مقام مبالغه است. حالا یکم از نصف هم بیشتر شد و وقت دلالت نداره، این مثل همون ان تستغفر اللهم سبعین مره هست. توجه فرمونید. پس بنابراین در این در دلالتش مناقشه داریم، و سبب که استدلال اونا اصلا رو پایه محکمی نیست، چون بخوان به مفهوم بحث بکنن این چه مفهومیه. تعریف فرمونی و با همین جوابی توضیحی که دادیم دیگه میشه مناقشه ده. هر چند خدمت شما، پس بنا این تا اینجا، اون وقت در این بین میماند یک قول دیگه که اون قول به دو سومه که مرحوم کاشف الغطا اختیار کرده، و اساسش هم و منشأش هم روایت موثقه عبید بن زراره است. این موثقه عبید بن زراره رو بخوانیم که عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یرید ان یقرأ السوره فیقرأ غیرها قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها. حضرت فرمودت میتواند رجوع کند تا حد دو سوم، یعنی بله به دو سوم که رسید دیگه نداره، حق نداره رجوع کنه. تا دو سوم رو حضرت مطرح کرده، یرجع ما بینه و بینه ان یقرأ ثلثیها. خب این هم به اصطلاح استدلال کاشف الغطا. خب این روایت هم موثقه است، خود دلالتش هم واضحه، چون در مقام تحدید حدی را که معین کرده ثلث عید، یه مثل اون نیست که ان وصلیه باشه و در مقام مبالغه، نه، این در مقام تحدید فرمود له ان یرجع از اول تا دو ثلث. نمیتونیم اینو دیگه زیر پا بذاریم، این ظهور داره در اینکه دو ثلث حدشه، و حد ظهور در مفهوم پیدا میکنه از مقوله مفهوم غایته، مثل اینکه در دلیل آمد که شما طواف بکنید دور خانه کعبه تا حد مقام ابراهیم. و یعنی چه؟ یعنی اضافه از مقام ابراهیم مگر رفتید مثلا؟ جایز نیست، باطله. و هکذا انواع و اقسام حدود که داریم، چه حدود زمانیه، چه حدود مکانیه، چه حدود مقداریه. حد مقدار، حد برای مقدار ذکر شده، مثلا فرض کنید مقدار کرد چقدره، حدی برای ذکر شد، یعنی حدش همینه دیگه، کمترش کافی نیست. خب اینا دلالت داره بر مفهوم، هر شود خدمت شما این استدلال هم. در مقابل این استدلال هیچ جوابی نداریم الا مخالفت مشهور، چون روایت موثق است دلالتش هم واضحه. جوابی تنها جوابی که می شود عنوان کرد مخالفت این روایت با قول مشهور، چون قول مشهور نصف را میزان قرار داده. اگر دو سوم میزان باشه خب از تا دو سوم دیگه جایز آزو و قضیه نصف میشه، نصف دیگه یک از اعتبار میفته. و حالان که مشهور قائل شدن به حدیت نصف، پس روایت مخالف مشهور میشه. این دیگه غیر از این راهی نداره. عرض شد خدمت شما، حالا بنابراین میخواییم اینجا یه حاصل الکلام را بگیم از مجموع روایات و اقوال. اونی که اتفق علیه النص و فتاوى الاصحاب همین دو سوم، چون دو سوم هم روایت معتبره داره، خود سوم هم داخل در حدیه. وقتی النصف به بالا جایز نشد خود یه دو سوم دیگه به طریق اولا در عدم جواز، دو سوم دیگه قدر متقن میشه. دلفاظ برمونید، چون وقتی گفتن تا نصف نصف به بالا جایز نیست، خب یعنی فمازاد، فمازاد از نصف به بالا تا آخرش و دیگه دو سوم داخل درش. پس بنابراین دو سوم قدر متقن، از جهت این که هم نصف برش دلالت داره، یعنی دلالت کرده که از دو سوم به بالا باطله، و نصف صحیح سر یعنی مورد معتبر دلالت کرده. اصل از اون طرف داخل در فتوای اصحاب هم هست، چون اصحاب که گفتن از نصف این نصف بالا، نصف بالا جایز نیست، خب دو سوم هم بیشتر از نصفه، پس دیگه در حد دو سومش قطعیست. فتوا میدیم به طور 100% هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش. بین نصف و دو ثلث، بین نصف و دو ثلث دیگه نصف نداریم، چون زیر دو سوم و نصف شامل نمیشه. اما از اون طرف قول اصحاب هست. اینجا دیگه ببینیم قول اصحاب خلاف احتیاج میشه که ما بخواییم یه حرفی بزنیم خلاف فتوای اصحاب، یعنی این که از بین نصف تا دو ثلث میگیم بنابر احتیاط وجوبی، ولی به دو سوم که رسیدیم چون نصف هم کمک میکنه تبدیل میشه به فتوا. فعلا الاقوى از دو ثلث به بالا، بین نصف و دو ثلث هم علی الاحوط الوجوبی. این دیگه حاصل مطلبه. از شد خدمت شما. ولی حالا اینجا یه بحث مختصر دیگه هم هست و اون این است که محقق خویی در صدد یک معاضدتی و کمکی برآمده نسبت به نظر صاحب حدائق. صاحب حدائق نظرش چه بود؟ یه چیزی فرموده صاحب حدائق که خلاف همه است، یعنی هم خلاف نسبه و هم خلاف فتاوای اصحاب، و ایشون فرموده که جایز است عدول از سوره به سوره دیگه مطلقا از اول تا آخر. خب به چی استدلال کرده؟ به اطلاقات ادله، چون یه اطلاقاتی داشتیم که قبلا هم بهشون اشاره کردیم در صحیحه حلبی و در صحیحه عمرو بن ابی نصر سکونی. عمرو بن ابی نصر سکونی در باب 35 اونجا یه مطلقاتی داشتیم که یجوز العدول از هر سوره به سوره دیگه، جایی هم براش حدی هم براش معین نکرده که عدول بکنی از یه سوره به سوره دیگه تا کجا، تا نصف، تا ثلث، تا دو ثلث، هیچ حدی معین نکرده. دیگه مستندی نداره صاحب حدائق الا اون اطلاقات که تمسک بکنه به اون اطلاقات، و هم فتوای مشهوره و هم این موثقه عبید بن زراره را اعتنا نکرده باشه و تمسک به اطلاقات کرده باشه. نه زیادی هم دیگه، طبق قاعده نه، درست خود روایت داریم که میخواییم با توجه به نصف اون مطلقات رو داریم. خب نسبت اینا مقیده، نسبت ارمیشد موثقه عبید بن زراره که تا دو سوم را معین کرده و همچنین فتوای مشهور تا نصف را معین کردن نسبت به مطلقات مقید میشه، پس مطلقات را باید تقیید زد به این مقیدات. این در جواب صاحب حدائق، یعنی صاحب حدائق مطلقاتی را که چیز کرده درست هم، اما خب وقتی مطلق مقیدی داشت میتوانیم به اطلاقش عمل بکنیم؟ قهرن نه. و نمیدونیم صاحب حضرت چرا آیا لم یذکر به هذه الادله چطوری بوده که این فتوا را داده، این مبنا را اختیار کرده، معلوم نیست. خیلی از شرف خدمت شما. بله، حالا و اما بحثمون سر اون نیست، خودیه اون گفتیم که بالاخره نظر صاحب عدالت دیگه خودش باید از شاید یه جوری ازش دفاع بکنه. ما دفاعی از نظر صاحب عدالت نداریم. محقق خویی در صدد تأییدی برآمده برای صاحب عدالت. ایشون میفرماید که ما اینجا سر چند راه هست، یعنی چند راهی سراهی جلوی پای ماست. یک راه این است که ما بیاییم بگوییم که این ادله تعبدی هستند، یعنی میخوان بدن که از نصف یا از دو سلس حضور به سلیه داد دیگه جایز نیست، فقط و فقط تعبدن، هیچ منشأی علا طبق القاعده هم نداره، تعبدن جایز نیست. بفرماید این یه چیز خیلی بعیدی استبعاد کرده که اینجا این منشأ صرف تعبد باشه، این مستبعد. یه احتمال هم. احتمال دوم این است که یه منشأ داشته باشه و اون منشأ مثلا از بابت این که وقتی شما یه سوره ای رو به دست گرفتید نصفش خوندید و خواهید ولش بکنید یه سوره دیگه بخونید، این مستلزم تبعیضیه در یه سوره ای که خوندید، سوره صحیحی به دست گرفتید و تبعیض درش کردید، منشأش قضیه تبعیض باشه در سوره اول. اول و بعدش یه سوره کاملی خوندید، اما بالاخره در سوره اول تبریز کردید و شاید این تبریز کار بدی باشه که انسان یه نصف سوره بخونه. منشأش خب اینم محتمل حسب داریم حکمت ها و مصالح بررسی میکنیم که میخواییم ببینیم منشأ این حق چیه، یا صرف تعبده، هیچ منشأی نداره که به عقل ما سازگار باشه، این خیلی بعید، یا اینکه یه منشأی داره. حالا داریم منشأ ها را استقصا میکنیم. پس اگر این منشأ عبارت باشد از لزوم تبریز در سوره اول، این یک احتمال. میفرماید که ما ادله را که میخوندیم در جای خودش تضعیف کردیم این احتمال عدم جواز تبریز، یعنی تقویت کردیم جواز تبریز را و گفتیم مستفاد از ظواهر ادله اینه که تبریز در سوره جایزه، ولو فتوا نداد، احتیاط وجوبی کرد، اما به حسب استدلال به این رسید که چی؟ که تبعیض عمل بدی نباشه. خب این یک. پس اگر منشأش تبعیضه، جواب اینه که مقتضای عدل اینه که تبعیض کار بدی نیست، حرام نیست، حالا شاید مکروه باشه، اما بیش از کراهت که بگیم باطله نه، مقتضای خلاف مقتضای عدل است. بله من آیا سالتون بله اون خواه احتیاطه به حسب فتوای مشهور و قطع نظر مراجعه خود ادله. می فرماید یک احتمال دیگه این است که منشأ اشکال که نمیشه وسط کار یه سوره رو بذاریم و یه سوره دیگه بگیریم ولو تا آخر بخوانیمش، منشأش عبارت باشد از قران بین سورته، که خب احتمال هم است که قران کار بدی باشه و از جهت این که لازم میاد قران بین سورته خوش میکنید، از این جهت جایز نباشه. خب قران را اون وقت دو تا اشکال هست، یکی این که قران را باید اعم بگیریم از دو سوره کامله و نصف سوره با یه سوره، آیا خودش اول کلامه خلاف ظاهره؟ خب این اولا. ثانیا اون که معنای قران که نهی ازش وارد شده بود عبارت بود از چی؟ از این که قصد بکنه که به قصد امتثال امر سور راجع به سوره دو سوره رو بخون، یعنی هر دو سوره رو میخواد تحویل بده، وقتی قرآن میکنه نیتش این است که این دو تا سوره مصداق جزء الواجب باشن با هم، این معنای قرآنه. و حالا اینکه این خلاف فرض در ما نحنفی میخواد عذور بکنه، یعنی اون اولی رو ولش کنه که اون دیگه مصداق امتثال نیست و دومی مصداق امتثال باشه، پس از فرض قرآن خارجه، یعنی نواهی اون نهی هایی که متعلق به قرآن بود اینجا رو نمیتونه بگیره. خب این دوتا و سالسن میفرماید که ما نواهی قرآن را حمل کردیم بر کراهت، چرا؟ چون که قرینه داشتیم از جمله صحیحه علی بن یقین که فرموده بود که قران بین صورته مانعی نداره، لا بحث بداره. بله ظاهرن صحیحه علی بن یقین بود که لا بحث بداره. پس شود به خدمت شما، حالا یا صحیحه دیگه، بالاخره هم کردیم نوایی را بعد کراه. پس بنابراین اگر منشأ این نهی عبارت باشد از قضیه قرآن، این هم ما را به نتیجه نمیرسان، حد اکثرش قرائته. خب با این بیان در صدد برآمده که نظر صاحب حدائق را تأیید تقویت کنه. میفرماید خب برای چه جایز نباشه عدول از یه سوره ای که نصفش خونده به یه سوره دیگه؟ اگر از بابت اینه که تبعیضی در سوره اول حاصل شده، خب ما گفتیم تبعیض چیز بدی نیست. اگر از بابت قران بین صورتین، خب ما گفتیم قران کراهت داره. اون تازه هم بین صورتین کاملتینه، نه نصفی و یک سوره. پس بنابراین هیچ منشأ عقلایی برای حرمت این قضیه به نظر نمیرسه. و اگر بگیم یک نهی تعبدیه که هیچ حکمتی نداره که به عقل ما برسه، این هم خیلی بعیده، مستبعده. پس این همه اینا را که رو هم میذاریم، نتیجه در میاد فرمایش صاحب حدائق فعود بالاخره عدوله از یک سوره تا تمامش نکرده. و رو دو سوم که هم خونده، عدول به سوره دیگه جایزه. حالا ولو علا کراهیته، چون کراهیت که هم نبخته سرور، ما از خودمون داریم چیز میکنیم. بالاخره این نواهی که هست شاید همینا را حمله بر کراهت کرده باشه. خب این استنصار محقق، یعنی استنصار انتصار محقق خوبی از برای صاحب حدا. خب این یک احتمال، خب یک احتمالش هم حمل نهی در این نواحی و کراهت. نه 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 بله او جواد اینجا چه اینجا رو دارم میگم ده حدش، حد وجوبی یا کراهتی. خب کراهتی، حالا همین دارم میگم که حملش بکنید که احتمال هست که حملش بر کراهت. همون طوری که تبعیض مکروه بود و قران هم مکروه بود، این هم از همون خانواده، این نهی هم از همون خانواده باشه، یعنی نهی کراهتی باشه. خب همین حد مشخص کرد. خیر از مادون الحی نهی کرده یا نه از مادون الحی؟ نهی الزامی یا کراهتی؟ میگه حملش بکنید بر کراهت. چرا؟ چون از مقوله همون خانواده است، یا از مقوله قرانه یا از مقوله تبعیضه. چون هر چه ما فکر میکنیم میگه یه منشأ دیگه نداریم در این وسط. خب اونا هم که نهی کراهتی داشتن، هم تبعیض مکروه. بله نه میدونم. خب قاخرانشه خیلی خوب. حالا نه اون در مقام تقیید اون که نیست، این گفته که عدول از یک سوره به سوره دیگه داریم، احتمال داره که این نهی کراهتی باشه. چه اشکال داره؟ نه اشد و کراهتن، درست حق و جانب اشد و کراهتن، تأکد در کراهت. پس بنا نه هیچ کار نداره، ما میتوانیم ببینید اشد و کراهتن میشه خو حدیه دیگه تا زیر دو سال. مثلا اون روایت عبید ابن زرانه کراهتی داره اما کراهت ضعیف، ای دو سال بود بارا کراهت شدیده، به جایی که بگیم حرام این کراهت شدیده داره، حد هم هست اما برای کراهت شدیده. این هزا احتمال رو توجه فرمودید، چیزی که معقق قوی و پس میشه با فرمان شما هم سازگاره، یعنی اصلش تبعیض از همون کلمه اول که قول قرآن داره، قرآن هم مکروه مطلقا. اما حالا این حد دیگه چیه؟ یعنی حد ما باید براش یه توجیه بیان بکنیم. این حد به خاطر تأکد کراهته، به اشتداد کراهته، یعنی زیر این حد کراهت معمولیه و عادیه، به این حد که رسید که راحت شدت میکنه و متأکد میشه و این هم احملیه. عرض کنم بقدر، پس بنابراین در جواب و محقق خوئی چیزی نداریم جز این که بگوییم عرض کنم خدمت شما این استبعاد اول شما که تعبدی بودنش مستبعده، این چه استدلالی ما در احکام شرعیه همیشه منامون بر این است که فکم به مصالح را نمیفهمیم. همون چیز اول اومد درش بس فرمود که نمیشه صرف تعبد باشه، باید بریم از همون جا عرض کنم به خدمت یه روزنه ای پیدا کنیم و میگیم که نه این معلوم نیست، وان ما نمیدونیم مصلحتش چیه و هر شب خدمت شما و لذا هم قائل به اولا تبعید را هم خود فتوای مشهور که الان این را در نصف تحریم کردن، خودشون اون فتوای مشهور هم تبعید جایز نمیدانن. خود این جواز تبعیدی که محقق فقهی فرمود بالاخره برخلاف فتوای مشهوره. فتوای مشهور یک سوره کامل است، تجربه فرمودید نه کم نه زیاد و تبعید درش هم جایز نیست، بل پزشکار مبنایی شد و همین مشهوری که الان در اینجا تجویز نکردن در قضیه قران و تبعید مشهور چه میگفتن؟ مشهور قدمایی هم قران جایز نمیدست و مشهور قدما در خصوص تبعید که مطلقا چه قدما چه متأخرین تبعید جایز نمیدانستن و سوره کامله را جایز میدانست. پس میبینیم که هیچ تفاوتی هم در کلمات اصحاب نیست، یعنی همون اصحابی که فتوای مشهورشون به حرمت تبعید بوده و قران را هم قدما جایز نداره، همون هم آمدن این حرف زدن الان گفتن سر نصف دیگه جایز نیست. پس بنابراین هیچ تفاوتی و تعارضی در کلمات مشهور نیست، یه عضد و بعضه و بعضا. این فتوایی که الان اینجا خوندیم که منشأ حکم ما بود به عدم جواز عدول در نصف، این به استناد مستند اصلیش چه بود؟ فتوای مشهور. خب شما باید به این ایراد بگیرید، ایرادی وارد نیست به جهت اینکه همین فتوای مشهور در قضیه تبریز و قران هم نظرشون عدم جوازه. پس بنابراین همینطور من نظر صاحب حدایق مبنایی نداره. این بحثی که تمام نه هر جا که نه مستند مشهور قطعا اینها نمیتونه باشه، برای این که خب این مشهور قدمایی خب قبل از روایت روایت که در ذکر شهید گفته توجه فرمودی، خب شهید خب 700 سال بعد بوده، پس اون قبل چطور چه مستند علی حالین مشهور خودش فی حد نفسه مستندی هست توجه فرمودید. این دو تا روایت مایر کیش روایت شهید در ذکر خب 700 سال بعد از اون قدماست، اون قدما بله خب اون زمان بوده دسته کی؟ خب بابا چطور به ما نوادر بزند، این نوادر بزندی که دستشون بوده و مستند شدن خب خب هر روایتی اگر ضعیف بوده این یکی اون دلالتش ضعیف، نه اون روایت دعایم الاسلام هم خوشحالی هم منشأ دیگه داشته، چون اصول اربعه همه دست ما نرسیده، چیز نرسیده دست اونا رسیده. پس بنابراین مشهور که فتوا دادن علی حال ما دست و پا کردیم به این دو روایت، اما مشهور کلن ادلشون چه بوده ما چه میدونیم، به جزی که مشهور هم در رسال کتاباشون خب خودتون میدونید کتاب های استدلالی نیست، مثلا مراسم سلار یا از میشه خدمت شما اون کتاب های ابن براج یا کی اینا استدلال معمولا ندارن، یا وسیله ابن حمزه معمولا استدلال یا خیلی مختصر یا هیچ استدلال ندارن در جو فرمودید و اصول اربعه هم دستشون بوده خواسته بالاخره ما نمیدونیم، اما این که بخواهیم بگوییم که مشهور بدون جهت فتوا دادن این یا صاحب علینا یکیشون اشتباه کرده، دو تا احتمال اشتباه نمیره در مشهور، از معلوم میشود یک دلیل معتبر بیانی در دستشون بوده و این خفی علینا، الان که ما نگاه میکنیم غیر از روایت ذکر و دعایم الاسلام چیزی دستمون نیست، اینا هم به درد نمیاد، اما خود چه میدونیم اونا چه بوده، عدل عدل زیاد دست اونا بوده که بعدا به دست ما نرسیده و بنابراین ذلك اینجوری بس. خب اما بحث بعدی الا من الجهد و التوحید و صلی الله علیه و آله.